find its way back home to the Bernabeu for an 11th time. Nobody else comes close.
This is a team of superstars, but a team that has immense backbone.
The history boys, the fantasy club, have gone and done it.
Di Maria, from Marcelo, that great cross, and a goal! Cristiano Ronaldo! What a big goal that could turn out to be! It was glorious!
It's Benzema, onto Di Maria. It's a brilliant move from Real Madrid, Angel Di Maria! Yes! Reward for a great season! Bale, oh, Bartra. Beat for pace here by Gareth Bale. It's a terrific run, can he go all the way? Gareth Bale lights up the Copa del Rey final!
Miranda, por cierto, las reacciones en el banquillo.
¡Ojo, Cristiano, Cristiano del área, sigue Cristiano!
Perfectly timed run from Ronaldo! What a reply! The reply of champions, I dare say. It's now official. Real Madrid are once more the champions of Spain. They're going to throw a party on the Paseo de Castellana. And the king of Spain is Jose Mourinho.
Bayern Munich will host the final. Bayern Munich will play in the final.
It comes again to Lewandowski. Oh, what a goal! What a hat-trick! What a night for Lewandowski!
Now Benzema, surely Sergio Ramos! Borussia Dortmund have put out Real Madrid.
It's a header from centre! Scores a goal in the 93rd minute, which saves their skin in the final. 2014 is the year of La Decima.
The start of a new era at Real Madrid. My goodness, Jerry, over the years we've said that a few times, haven't we, under Florentino Perez?
Yeah, but we weren't expecting Zinedine Zidane to be the new manager.
Ronaldo is patient! Brilliant from Cristiano Ronaldo!
Extraordinarily, it is Wolfsburg 2, Real Madrid 0. Ronaldo! Mountain to climb! They've hit the peak already! Beautiful! Beautiful! Something close to genius.
Ronaldo to win the Champions League.
And he does now.
Real Madrid have won the Champions League for the 11th time.
They are European champions. It's getting to be like the old days. Only gone and completed the first hat-trick of wins. For over 40 years, 13 times champions, 6 more than anyone else.
Real Madrid are the champions. It's been a long time coming. They've waited since 2012, but Zinedine Zidane has guided them once more. Real Madrid are the footballing kings of Spain.
It's a remarkable night indeed in the career of one of the world's greatest players, Cristiano Ronaldo. Tonight he has now confirmed he is switching the white of Real Madrid for the black and white of Juventus.
سلام خدمت همه شنوندگان عزیز پادکست برنابوکست. خوشحالیم که این هفته در خدمتتون هستیم با یه اپیزود متفاوت نسبت به هفته پیش. دلیلش هم یه چند دقیقه دیگه متوجه میشید. این هفته میخوام یه پیشبازی و یه معرفی کلی و درست و حسابی داشته باشیم از تیم آتالانتا، حریفمون در مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا. به همین دلیل یه مهمون خیلی ویژه داریم براتون. آقا مجید فیضی از پادکست تخصصی کاتبک اینجا هستن و ما در خدمتشونیم. آقا اگر سلام علیکی هست انجام بدیم با شنونده و بریم سراغ بحثیم.
سلام میکنم خدمت همه شنوندگان پادکست برنابوکست. خوشحالم در خدمتتون هستم، خیلی خوشحالم که دعوتمون کردیم. والا حالا اومدم یه توضیح کلی از این تیم بدم براتون، ولی حالا نمیدونم دیگه جواب همه سوالاتون رو بگیرین یا نه. به نظر زودتر شروع کنیم بحث رو تا بتونیم همه مباحث رو بهش اشاره کنیم.
خیلی عالی. خب اول از همه اتفاقی که افتاده، خب خیلی ها میگفتن ما به لایپزیگ بخوریم، ناگلزمن خیلی مربی مدرنیه با تفکرات جدید از مکتب آلمان و اتریش. خب خیلی از بچه ها ترسیده بودن بابت هم فرمی که اون موقع رئال مادرید داشت، همین که ناگلزمن خیلی مربی هست که تو سن پایین سرسده کرده و راجع به بقیه گزینه ها واقعا اطلاعاتی نداشتن. من تو فن پیج ها و کانال های تلگرامی رئالی هر چند گاهی مطالب میخونم، میدم زیاد شناخته بالایی ندارم. به نظرم از معرفی آتالانتا شروع کنیم و اینکه آقای گاسپرنی سرمربی آتالانتا تیمش با چه فلسفه‌ای بازی میکنه و کلن این تیم بر چه اساسی میاد توی زمین و نگرشش به فوتبال و نتیجه بازی چه شکلیه.
خب گاسپرینی اگه نگیم مربی باهوشیه، واقعا مربی خوشفکریه و حالا زیاد اونطوری تفاوت چندانی حداقل از نظر سبکی با لایپزیگ نه، یعنی یه فوتبال طولی بازی میکنن که متکی به سرعت و پاسهای طولی زیاد و چه میدونم چجوری بیانش کنم، حضور تاثیرگذار وینگ بک ها. مثلا اگه که توی لایپزیگ ما یه آنجلینو داریم، اینجا یه گوزنسی داریم که مثلا همونقدر تاثیرگذاره و کلا تیماشون از نظر سبک بازی خیلی نزدیک. حالا شاید فلسفه ها یه کمی متفاوتش، یعنی نوعی که میخواین اینا بازی کنن. مثلا ما حالا پارسا خیلی از این ویدیوهای آنالیز در مورد آتالانتا پر شد تو همه سایت ها، ولی میخوام یه توضیح کوچیکی که بدم در مورد همینا که شنونده ها بهتر بدونن. آتالانتا تیمش با ایجاد لوزی و اوورلود در یک سمت زمین و خالی کردن اون سمت زمین باعث میشه که، یعنی تیم حریف رو میاره به یک سمت و اون سمت که خالیه با یه پاس طولی فلنگ تو فلنگ میکنه و از اون سمت مخالف حمله میکنه، یا هم لوزی که میسازه رو با چند تا پاس بین این بازیکنایی که حالا من از لای این لوزی رو میگم رد و بدل میشه، میتونه دفاع حریف رو دور بزن و از همون سمت حمله کنه. حالا مثلا این لوزی ها چه شکلی هم؟ یکی از اوورلاپینگ سنتر بکاش که حالا تولوی باشه، جیم سیتی باشه توی دفاع، یکی از هافبک های میانیش که از اون دبل پیوتشن یا فرولر یا درون، و وینگ بک اون سمت که حالا هاتبور که حالا فعلا فکر کنم به بازی برگشت شاید برسه، و گوزنس و شماره ده این تیم یا یکی از مهاجمین، بستگی به سیستمش داره. یعنی بعضی وقتا از دو تا شماره ده استفاده میکنه و بعضی وقتا از یه تک شماره ده استفاده میکنه، و اگه دو تا شماره ده باشن یکی از این شماره ده ها میاد مثلا برای لوزی های هر سمت، و اگه که تک شماره ده استفاده کنه شماره ده میشه رأس اون لوزی، یا شاید هم مثلا اون یکی از اون دو تا مهاجم باشه، ولی خب بستگی به حرکتی که اون دو تا مهاجمین دارن. مثلا اگه که زاپاتا باشه اصولا رأس لوزی قرار نمیگیره. حالا این یه توضیح اجمالی از سبک و تفکرات گاسپرینی بود. اگه سینا سوالی داری بگو بریم بعد ادامه میدیم.
به نقش رابین گوزنس اشاره کردی تو حملات آتالانتا، میخواستم بیشتر با این بازیکن طرفدار آشنا بشم، به خاطر اینکه الان آمارش که جلوی من هست 6 تا گل زده، 4 تا پاس گل داده، از نظر هجومی وینگ بک فوق‌العاده است. حالا میخوام در کل نظرتو در موردش بهم بگی، چه از لحاظ هجومی چه از لحاظ اکتای دفاعی وینگ بک خوبی تلقی میشه یا نه، مثلا مثل جوری آلبا یا مثلا بازیکنهایی از این دست که صرفا عملکرد هجومی خوبی دارن جزء اون دسته قرار میگیره؟
ببین کوزنز تو دفاع ضعف، نمیگم ضعف داره یا مثلا بید. ولی خب طبیعتا چون سبکی که داره بازی میکنه یکمی حضورش تو حمله است. الان سیستم آتالانتا تو حمله رو که ببینی گوزنس میاد کاملا یه وینگر کلاسیک میشه، اصلا وینگ بک نیست دیگه، حتی به داخل میزنه و با سویچ شدن با اون مهاجم مرکزی تبدیل میشه به مهاجم مرکزی و اون مهاجم مرکزی میشه وینگر مثلا سمت چپ. یعنی خیلی از بازی‌ها می‌بینیم زاپاتا میره سمت چپ و مثلا روی نقطه پنالتی اون محوطه پنالتی خالی میشه و گوزنس از حالت اوریب از سمت چپ اضافه میشه و حتی اونجا هم واسه خودش یعنی چند تا گل همینطور حداقل من دیدم زدن که میاد اونجا ضربه سر میزنه و خب خیلی این از نظر هجومی واقعا چه از نظر شوتزنی چه از نظر اضافه شدن به حملات و چه از نظر این که اون بازیکنیش اون هماهنگی که با سایر بازیکن‌ها داره واقعا بازیکن با کیفیتیه. ولی تو دفاع خب ببین وقتی یه بازیکن اینقدر نزدیک به دروازه حریف بازی میکنه خب طبیعتاً اگه یه ضد حمله سری باشه جاش خالی میمونه، یعنی این یه چیز طبیعیه نمیتونیم مثلا منکرش بشیم. ولی خب وقتی که حضور داره اونقدر ضعیف نیست، نمیتونیم مثلا بیایم بگیم نه تو دفاع ضعیفه فقط حمله خوبه، تو دفاع هم خوبه ولی میگم دیگه مثلا به اون قدرت تهاجمیش نمیرسه.
درسته. و در مورد لوزیا صحبت کردی و گفتی یکی از دبل پیوت های تیم آتالانتا یعنی فرولر و درون تو یکی از اون لوزیا قرار میگیرن، خب اوورلود ایجاد میکنن. میخواستم بدونم این نقش فرولر و درون فقط محدود به این لوزی هاست یا نقش دیگه ای حالا چه تو بیلد آف چه تو ترانزیشن ها دارن، یا کلن گسپرینی برنامهش برای استفاده از این دوتا تو همین لوزی هاست؟
خوب نکته یا اشاره کردی سینا. فرولر و درون اول از همه من اینو بگم، یعنی این دبل پیوت فقط همین دوتا دبل، یعنی همین دوتا گزینه به عنوان دبل پیوت توی آتالانتا جواب میده. گزینه‌های دیگه که میان کنار هم بازی میکنن، حالا یعنی حتی مثلا چه میدونم پاشالیچ بیاد کنار فرولر یا مثلا درون بازی کنه یکم لنگ میزنه این تیم، چون این دوتا خیلی با هم هماهنگ شده. ولی نه صرفا فقط اون لوزیا نیست، ما میبینیم که مثلا چه میدونم یکی مثل فرولر چون قدرت حمله توپ خوبی داره، قدرت شوت زدن خوبی داره، میبینیم که مثلا به حمله ها اضافه میشه به عنوان مثلا نفر چهارم یا پنجمی که تو حمله وجود داره اضافه میشه و میاد توی محوطه پشت محوطه یا حتی توی محوطه توپ گیری میکنه، گل هایی که میزنه. نمیدونم تو بازی سوئیس و آلمان رو دیدی یا نه که اون گل چیپو به نویر زد، حضور یه هافبک دفاعی تو اون منطقه طبیعتا نشون میده که مثلا این بازیکن بازیکن نیستش که فقط بگن که مثلا تو این پست جواب میده، نه این خیلی بازیکن روندیه. درونم یه کمی خب وظایفش وظایف دفاعی تریه نسبت به فرولر، ولی نه اونم حضور داره شوت زنه. یه نکته که در مورد آتالانتا باید در موردش دقت کنیم اینه که تقریبا همه بازیکنان این تیم میتونن گل بزنن، یعنی اونطوری نیستش که فقط توپو به مهاجم برسونن یا مثلا یه سری بازیکنان خاص بتونن، اینا توی هر موقعیتی قرار بگیرن میتونن، یعنی هر بازیکنشون حتی اون دفاع آخره، حالا دفاع آخرشون بماند که مثلا میاد تا پشت محوطه پاس گل میده، ولی حتی اون میتونه بیاد و شوت زنی کنه، میتونه تاثیرگذار باشه تو حملات، چون که تیم تیمیه که روی مثلا شوت زدن روی زدن ضربات آخر یه کمی مثل این که برنامه دارن، هرچند که نرخ تبدیل این موقعیت ها به گل توی آتالانتا واقعا پایینه. ببین یه آماری هست، حالا من روی این چیزی که توی این سایت خونده بودم داشتم چک میکردم، این به طور میانگیره توی هر مسابقه اینا حدود 16 شوت میزنن به طور میانگی، حالا مثلا یه جای بیشتر یه جای کمتر، و از این 16 شوت، حالا 16 ماید 400 هم، و از این 16 شوت 5 تاش توی چارچوبه. و مثلا حتی مثلا بیایم اینام باز در نظر بگیریم، به طور میانگین گفتن توی هر بازی فکر کنم 2 گل میزنن، یعنی دقت این شوتا پایینه. حالا مثلا خب چون چرا این پایینه؟ یک این که مثلا هر کسی میاد شوت میزنه، یک دو این که واقعا بازیکناشون اون کیفیت و کوالیتی خوب رو ندارن که مثلا ضرباتشون دقت بالایی داشته باشه، و سه این که یک کمی میام حس میکنم اینا اون حالت احساسی هست، مولتیویت میشن، جوگیر میشن به قول خودمون، و وقتی میرسه شوت زنی میکنن.
البته فصل پیش با حضور پاپا گومز یه ذره این نرخ تبدیلشون، این شوتایی که میزدن و که به گل تبدیل بشه بیشتر بود. این فصل خب با توجه به اتفاقاتی که افتاد و حواشی که بود و پاپا گومز با گسپرینی به مشکل خورد، خب گسپرینی پاپا گومز رو از ترکیب کنار گذاشت و الان ما میبینیم پاپا گومز رفته سویا و پسینا جاشو گرفته، متو پسینایی که بازیکن جوونی بوده و یعنی الان هم که جوونه، ولی خب قبلا مال آکادمی میلان بوده و حالا ببینیم جلوی رئال مادرید چی کار میکنه. نظرت در مورد این جایگزینی چیه؟ یعنی پسینا میتونه مثل پاپو گومز نقش مهمی تو حملات آتالانتا داشته باشه یا نه هنوز نمیتونه اون کیفیت رو ارائه بده، یا سطح حملات تیم آتالانتا رو پایین میاره؟
خب بذار جوابت اینطوری بدم که اول از همه چرا پاپو گومز رفت. آتالانتا یه تیمیه که حالا برخلاف این که مثلا همه فکر میکنن چون همه بازیکن جدا میشن و یکی جایگزینش میشه و همون عمل کرده خوب داره پس متکی به بازیکن نیست، نه این شکل نیست. واقعا گسپرینی نشون داده که به بازیکناش واقعا وابسته است، مخصوصا اون 11 نفر اصلیش. و شاید تو فوتبال اروپا من تنها جایی که دیدم که بین دو نیمه دروازه‌بان تعویض کنه همین آتالانتا گسپرینی بود، یعنی در این حد به بازیکناش وابستگی داره و خب اون مثلا حضور گولینی واسهش خیلی مهمه. و این تعویضا باعث شد که یه اختلافاتی بین پاپو بیفته، با پاپو براش اتفاق بیفته و جدا شد. حالا میخوام اینو بگیم که جایگزینش کی شد؟ جایگزینش متئو پسینای شد که از آکادمی میلان اومده و مثلا بازیکنی که روش سرمایه‌گذاری کردن، الان هم تقریبا داره خوب کار میکنه. حالا چه توانایی این شخص داره در مقابله با پاپو؟ برای این پسینا یه بازیکن دونده است، نسبتا از پاپو دونده تر، جنگنده است. حالا جنگندگیشون رو چون حالا پاپو از یه فرهنگ آمریکای لاتین میاد، یه حضور اون جنگندگی تو ذاتش داره، میتونیم بگیم مساوی، ولی خلاقیتش نه اونقدر خلاق نیست، راستش شوتزنیش نه اونقدر شوتزن نیست، ولی با اون دوندگیش سعی میکنه اینا رو جبران کنه. مثلا به جای اینکه بیاد خودش رو تو موقعیت شوت قرار بده، سعی میکنه بازیکنهای دیگه تیمش رو تو موقعیت شوت قرار بده. برای همین مثلا توی بازی‌ها اکثرا کمتر نقشش دیده میشه، یه حالت بازیکنیه که انگار تو سایه داره کارشو میکنه و کسی زیاد بهش دقت نمیکنه. هرچند که میگم با بازگشت مثلا الان یه خبر بدی که میتونه واسه رئالیا باشه پاشالیچه که مصدوم بود و برگشت، و الان شاید پاشالیچ بیاد فیکس بشه توی اون پست، و پاشالیچ نسبت به پسینا خب خلاقیت بهتری داره، شوت زدنی بیشتری داره، با این تیم هماهنگ‌تر، چون ما فراموش نکنیم پسینا همین فصل به این تیم اضافه شده، درست بازیکن این تیم بوده و قرضی جای دیگه بازی کرده، ولی خب بالاخره همین فصل اضافه شده و خب اون هماهنگی هنوز شاید شکل نگرفته باشه، ولی پسینا یه کسیه که دیگه توی این فرهنگ و توی این سبک ذوب شده تقریبا. با اینجوری بگیم
خب ممنون از توضیحاتت. فکر کنم دیگه الان همه رئالیا فهمیده باشن دیگه آتالانتا میخواد چه بلایی سر رئال مادرید در بیاره، و بریم سراغ نقاط قوت و نقاط ضعف تیم آتالانتا. اول از نقاط قوتش بگیم و اینکه ببینیم تیم آقای گاسپرینی تواناییش چقدره در مقابل رئال مادرید زیدان.
قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، من یه نکته از بحث قبلی جامون بگم. گفتم که این تیم اسکوادش کوچیکه و اشاره هم کردم که مثلا بازیکناش رو دقیقه 45 تعویض. این اتفاق کی میفته؟ وقتی که توی یه هفته دو تا بازی دارن، یا به اصطلاح دبل گیم ویک. حالا خبر بد دادم، گفتم پاشالیش از مصدومیت برگشت. یه خبر خوب دارم، چون بازی رفت دقیقاً اینا اول هفته فکر کنم یک شنبه با ناپولی بازی دارن همین هفته که میاد، و خب چون توی کورس هستن واسه گرفتن سهمیه لیگ قهرمانان، شاید این اتفاق بیفته که مثلا ترکیبش رو توی بازی ناپولی مثلا استفاده کنه و برای بازی رئال اون آمادگی رو نداشته باشه. هرچند که مثلا تو دور گروهی ما دیدیم که لیگ بیخیال میشه و سرمایه گذاری میکرد روی لیگ قهرمانان، ولی خب تو این زمینه من بعید میدونم که مثلا، چون برهه حساسی هست که الان هم رقابت توی سری آ خیلی جدی شده سر اون سهمیه، و حالا باید ببینیم چی میشه. اما نقاط قوت و نقاط ضعف،
البته اینکه فکر کنم اشرا مجید قبل از اینکه نکته تو بگی، من فکر کنم از لحاظ شرایط جدولم چون رتبهشون به ناپولی نزدیکه، این سه امتیاز خیلی مهمه، چون
آره 100
راحت میتونن جاشونو بگیرن.
همه امتیاز هم فکر کنم 40 هستن و ششم و هفتم هم با هم دیگه، یا حالا پنجم ششم، دقیقاً اینو حضور ذهن ندارم، ولی واقعا این رقابت خیلی جدیه، یعنی این بازی میتونه واسه شون خیلی مهم باشه، چون حریف مستقیمشون رو رد میکنن و مثلا واسه اون سهمیه خیلی جدیتر تلاش میکنن. ولی حالا گفتی نقاط قوت و ضعف، از نقاط قوت شروع میکنیم بعد نقاط ضعف رو میگیم. این تیم همونطور که گفتم واقعا یه تیم رونده است و میل زیادی به حمله داره و خب خیلی شوت گفتم میزنن تو هر بازی، میانگینش اشاره کردم چقدر شوت میزنن، و پس اینو باید در نظر داشته باشیم. این تیمو نمیشه مثلا بگیم که بریم روش فشار بیاریم ببندیم، غیر ممکنه. اینا حمله شون رو میکنن، شوتشون رو، حالا اگه مثلا خوش شانس باشین شوتاشون تو دروازه نیست، یا اگه مثلا خوش شانس باشه دروازه‌بانتون عمل کرده خوب داشته باشه، میتونه مثلا یه جوری مهار بشه این حملات. ولی مثلا واقعا تیمی نیستش که بگیم که خواه حمله هاشو کنترل کنه. البته اینا من باز اینجا اشاره کنم که اینا بر اساس یه سری داده ها و یه سری مشاهداتی هست که مثلا من از این تیم توی این فصل داشتم، ممکنه اصلا توی بازی با رئال همه این اتفاقا اصلا نیفته و یه سبک جدیدی ببینیم، یعنی گسپرینی بیاد یه چیز تو نوعی رو کنه. ولی خب حالا این چیزیه که ما بر اساس تجربیات داریم میگیم. گفتم که از نقاط قوت دیگه شون که بخوام بهشون اشاره کنم، همون حضور وینگ بک هاشون توی حمله هستش. حالا خوبی، یه خبر خوب دیگه گفتم، هاتبور مصدومه و خب یه سمت اینا تقریبا اون کیفیت کافی رو نداره. یه نکته دیگه ای که باید بهش اشاره کنیم، حضور مهاجماشونه، مهاجمایی که فیزیکی هستن، یعنی حالا مثلا ایلیچیش از نظر تکنیکی هم مهاجم خوبیه، ولی خب بر اساس اون هیکلش رو که می‌بینیم مشخصه که یه مهاجم فیزیکی، از اون بعد از زاپاتا مهاجمیه که حضورش واقعا یه جوری رو مخ دفاع حریف میره. حالا برای توضیح می‌دم که چرا، چون که این تیم وقتی که حمله می‌کنه و زاپاتا مهاجم هدفشه، توپا رو بلند می‌فرستن واسه زاپاتا مهاجم فیزیکی، مثلا فرض کن با واران یه حالت منتومن میشه و با حالا قدرت بدنی که داره، با فیزیکی که داره، توپگیری میکنه، پاس میده، اون بازیکنه که کنارش هستن، اون وینگ بک ها، اون مهاجمی که کنارشه، برای اونا موقعیت سازی میکنه، برای اونا فضا سازی میکنه. و زاپاتا واقعا تو این سبک بازی خیلی مهاجم خوبی. حالا باید ببینیم که اصلا توی اون بازی از زاپاتا استفاده میشه یا از موریات، چون که اگه زاپاتا باشه، گفتم که مثلا بازی این شکلیه که توپای بلند میندازن، زاپاتا کنترل کنه، حالا یا خودش دور بزنه حرکت کنه یا پاس بده، یا اینکه اصلا نه، یا حالا تله داره زاپاتا رو اونجا میذارن که مثلا چه میدونم با دفاع حریف یارگیری کنه، توپو براش میفرستن، دفاع حریف توپو برگردون، یعنی خودش هیچ اقدامی نمیکنه و توپی که برمیگرده دقیقاً تو محل فرود توپ، سه چهار تا بازیکن آتالانتا حضور دارن که توپ بازگشتی و توپ سومو بگیرن و یه حالت ضد حمله طور طراحی کنن. ولی خب حالا گفتم که زاپاتا تو حالت دومش اینه که اینا موریلو دارن. موریل حالا نسبت به آماری بخوایم بررسی کنیم، بهترین بازیکن آتالانتا از لحاظ نرخ تبدیل موقعیت به گل و خیلی مهاجم خوبی نشون داده. البته من معتقدم که مهاجمیه که ذخیره وقتی میاد تو تاثیرگذارتره تا وقتی که مهاجم فیکسه، ولی خب حالا باید ببینیم که توی اون بازی چه اتفاقی میفته. و موریل که حضور داره پلن کلا عوض میشه، دیگه توپای بلند نمیبینیم، دیگه توپای میبینیم که روی زمین و پشت دفاع داده میشه واسه فرار سرعتی مهاجم. و پس میبینیم مثلا یکی دو تا پلن مختلف داریم میبینیم تو هر کدوم از این، در حالتی که مثلا یکی از این دو تا مهاجم حضور داشته باشن. یه نکته دیگه که توی نقاط رو حالا نمیدونم قوتشون بگم نقاط ضعفشون بگم، بازی درگیران است. این تیم خیلی خطا میکنه یه جورایی، یعنی ریتم بازی حریف رو سعی میکنه با خطا کنترل کنه، نذاره اون تیم خطاهایی که حالا کارت زرد هم زیاد کردن، حدود 40-50 تا کارت گرفتن این فصل، ولی این خطاها خطاهایی نیستش که کارت بگیرن، یعنی اکثر خطاهایی که میکنن خطاهای مثلا جوریه که داور رو متقاعد نمیکنه کارت بده و ریتم بازی حریف رو میخوابونه. حالا تو این نکات اگه نکته‌ای داری بگو، بعد بریم سراغ نقاط ضعفش.
در مورد فکر کنم موریل و زاپاتا تمامی نکات رو گفتی دیگه، من نکته‌ای ندارم بگم. فقط در مورد این که خب حالا این هر دو تا پلنی که آتالانتا میخواد انجام بده، حالا چه با موریل چه با زاپاتا، کدومش برای دفاع حال حاضر رئال مادرید خطرناکتره؟ چون ما میدونیم که راموس رو قطعا نداریم، ادر میلیتائو هم به احتمال زیاد نرسه و زوج واران و ناچو رو داریم. خب ما میدونیم زوج واران و ناچو زوج واقعا فیزیکی نیست، یعنی تو بازی های لالیگا که 5-6 تا بازی با هم فیکس بودن همچین چیزی ما ندیدیم. و خب به نظر من که زوج واران و ناچو در مقابل اون پلنی که برای زاپاتا دارن کم میاره. حالا میخوام نظرتو بدونم در مورد پلنی که با موریل دارن، آیا اگر از موریل استفاده بکنن رئال شانسش برای گل نخوردن بیشتر میشه یا نه ممکنه حتی خطرناکتر باشه؟
ببینیم موریل که گفتم حضور داشته باشه، این تیم بیشتر روی بالا پاسای تودر و دور زدن دفاع کار میکنه و خب واران و ناچو نسبتاً مدافعین سرعتی هستن و میتونن مثلا در مقابل این پلن مقاومت کنن، ولی خب فقط این نیست، یعنی شما باید در نظر بگیرید که مثلا در وهله اول نظر اون پاسه ارسال بشه تا اینکه مثلا واران و ناچو بخوان دور بخورن یا مثلا از این مثلا دنبال توپ بزنن مثلا یا موریل رو کنترل کنن. در وهله اول باید ببینیم که اون توپ از کجا و توسط کیا قرار ارسال بشه. ببین وقتی موریل حضور داره، خب طبیعتاً گفتم که هدف این میشه که پاس تو در بدن واسه فرار اون پشت خط دفاع، ولی به نظر من شما وقتی واران و ناچو مدافعین هستن نباید توقع اصلی این باشه که واران و ناچو بیان اون فضا رو پوشش بدن، باید اول از همه در وهله اول با بیاییم ببینیم که اون پاس از کجا ارسال میشه، اونجا جلوشو بگیریم قبل از اینکه توپ به موریل برسه. من قبلا اشاره کردم گفتم که این بازیکنایی که توانایی ارسال این پاسا رو دارن توی خط هافکشون هستن که همون چهارتای میانی هستن که حالا گفتم هاتبوئر نیست، ما پستینا رو می‌ذاریم جاش میشن همون باز چهارتا، گوزنس، فرولر، هاتبوئر درون و پستینا و شاید پاشالیش، حالا بستگی داره که ما کدومشون رو ببینیم فیس هستش. و در وهله اول باید بیان مثلا اگه که مثلا موریل توی ترکیب حضور داره، بیایم اون منبع تغذیهش رو ازش جدا کنیم، نذاریم اون پاسا براش ارسال بشه که خطرش رفع بشه. چون واقعا مثلا برعکس گفتم ایلیچیش که مثلا یه بازیکنیه که میتونه حمله توپ کنه، میتونه وقتی صاحب توپ میشه توپ رو با خودش حمل کنه بیاد خودش موقعیت ایجاد کنه، موریل کمتر این بازیکنی هست، یعنی شاید بتونه این کار رو بکنه ولی خب تو ذاتش همچین بازیکنی نیستش. زاپاتا باز یکم مثلا با خاطر فیزیکش شاید همچین کاری بکنه، ولی موریل یکم این اتفاق توش کمتر. اگه که صحبتی نداری من برم سراغ نقاط ضعف.
صحبتی که ندارم، فقط یه سوال دارم. اینکه گفتی بعد منبع تغذیه آتالانتا اول از همه توسط بازیکن رئال مادرید مهار بشه، یعنی نقش کاسمیرو تو این بازی از بازیایی که تو این فصل داشتیم خیلی مهمتره، درسته؟
حتی من ولی یعنی شخص نمیشه بهش بگیم، چون که ببین این شکلی نیستش که بگیم مثلا بازیکن خلاق تیم آتالانتا یه نفره یا مثلا دو نفره کاسمیرو اون دو نفر رو پوشش بده. یعنی گفتم این حتی دفاع آخرشون میتونه خطرناک باشه،
درست.
و وقتی همچین تیمی روبروش هستیم باید کل پلن، یعنی کل بازیکن هجومی وقتی تحت فشار هستن باید توی این حالت پرس یا مثلا درگیری شرکت کنن.
درست. من فقط منباب اهمیت زون 11 و زون 14 گفتم، چون آتالانتا تیم شوت زنیه، میخواستم بدونم کاسمیرو تو این بازی باید چقدر
صد درصد
خودشو خرج بکنه. خب بریم سراغ نقاط ضعف.
نقاط ضعف، اولین نکته‌ای که هست این تیم رو بازی طولی ضعف داره، چه توپ‌های بلندی که پشت دفاع ارسال میشه، چه بازی مستقیم یا مثلا همون یکش زیرشی که مثلا ما توی این فوتبال خودمونم دیدیم، چه ضد حملات سرعتی، اینا توی بازی طولی ضعف دارن و دلیلش شاید این باشه که واقعا دفاعشون اون کیفیت کافی رو ندارن واسه کنترل بازی و شاید هم یه جای کند هستن و توی این کورسا جا میمونن. یکی دیگه از ضعفاشون، ضعف تو دفاعشون من بخوام بگم، قدرت سرزنی بالایی ندارن به جز یه بازیکنشون که فعلا یعنی ازش استفاده نمی‌کنن، کالدارا هستش که فعلا نیمکت نشینه و اکثرا رو ارسال‌ها، ضربات شروع مجدد و چه می‌دونم کورنرها، این ضعف توشون دیده میشه که نمیتونن اکت دفاعی مثبتی داشته باشن. یک دیگه از نقاط ضعفشون گفتم همون ضعف تبدیل موقعیت گل به خود گل هستش که خب اشاره شد. و ضعف دیگه شون عمق استفاده، من به عنوان یه خبر خوب گفتم که هاتبوئر مصدومه و اگه که مثلا توی بازی یک شنبه شون جلوی ناپولی یک دیگه از بازیکناشون رو دست بدن یا مثلا چه میدونم کرونا به این تیم بیفته، به جون این تیم بیفته، با 100% آسیب پذیرتر میشن. یه نکته دیگه هم هست، حالا اینو من نظر شخصیمه، واقعا اینو روی آمار و دیتایی که هست نمیگم. آتالانتا چیزی که من خودم شخصا مشاهده کردم یه جورای انگار از اسم تیم‌ها میترسه. یعنی ببین عملکردشون تو بازی رفت مقابل سیتی تو فصل گذشته و تو بازی برگشت مقایسه کنی میبینی که این تیم مثلا تو بازی رفت اصلا یه فاجعه تمام عیار بوده، تو بازی برگشت بازی نسبتا خوبی کرده. یا همین فصل بازی رفت مقابل لیورپول و بازی برگشت مقایسه کنیم، حالا درسته که مثلا میگیم لیورپول تو اون وهله شاید مثلا از صعودش مطمئن بوده، شاید مثلا نمیخواسته اونقدر فشار بیاره، ولی به نظر من یه جورایی خب ببینید این بازیکن‌ها شاید دومین فصلشون هست که تو چنین رقابتی حضور پیدا میکنن و شاید مثلا واقعا از نظر فنی اونقدر بالا نباشن که بتونن همچین چیزی رو هندل کنن و به نظر من این عدم تجربه، این کوچیک بودن اون ظرفیت یه جوری میتونه آسیب بزنه. حتی تو بازی پاریس پارسالشون من حس میکنم اینا یه حالت ترس داشتن از اسم حریف، وگرنه خیلی راحت‌تر و خیلی بهتر میتونستن بازی کنن. به نظر من این مثلا میتونه یه نکته مثبت باشه واسه رئال. حالا میگم اینا هم یه نظر شخصیمه، نمیتونم روش قاطعانه نظر بدم.
خیلی هم خوبه این نکته، چون حالا من خودم بازی با پاریس رو دیدم و به نظرم جوری که پاریس سن ژرمن نیمه اول بازی میکرد طوری بود که میتونست با گلای بیشتری 45 دقیقه اول رو به رخکن بره، یعنی گلای بیشتری رو دریافت بکنه، اما خب نمیدونم چرا یه ذره حواس پرتی که نمیشه گفت، همون جوگیر شدنه، همون احساساتی شدنه غلبه کرد بر مهاجمای آتالانتا. و خب تو این زمینه باید موافقم، فقط ما دنی کارواخال رو نداریم برای این بازی و حداقل تا یه ماه و نیم آینده نداریمش و بازی برگشت هم نداریمش. و از طرفی وازکز قرار بازی بکنه در سمت راست خط دفاعی رئال مادرید و بازیکنی که مقابلش قرار میگیره رابین گوزنس که در ابتدای بحث هم بهش اشاره کردیم. به نظرت این تقابل تا چه حد میتونه خطرناک باشه برای رئال مادرید؟ چون من که واقعا بازی گوزنس رو دوست دارم و زیاد امیدی نمیبینم به اینکه وازکز بتونه پس گوزنس بر بیاد. حالا بحثی که داشتیم این بود که بقیه بازیکنان باید مهار بکنن، بازیکنایی که میل به هجوم دارن تیم آتالانتا رو، ولی بیشتر دوئلا قطعا با وازکز خواهد بود از طرف گوزنس. و میخوام بدونم واقعا این ترس دلیل منطقی داره یا نه صرفا به خاطر علاقه که من به گوزنس دارم.
ببین اول از همه بگم البته شاید این اتفاق نیفته، یعنی تقابل وازکز و گوزنس نبینیم، چون که مثلا تو بازی آخرشون اینا به خاطر همون نبوده هات بوئر اومد گوزنس رو سمت راست استفاده کرد و حالت یه اینورت وینگر بهش داد و سمت چپ یه بازیکانی بود مال یه همچین چیزیه M-A-E-H-L-E یه همچین چیزی اسمش بود اگه اشتباه نکنم توی هجی کردنش، اونو ازش استفاده کرد. ولی میگم احتماله، اینا همش احتماله. ولی ببین گفتم دیگه، ببین مثلا حضور، یعنی این دوئلی که بین این دو نفر شکل میگیره، خب شاید از نظر سرعت اونقدر اذیت نشه واسکز، ولی خب کار ترکیبیه. مثلا تو وقتی کار ترکیبی میاد وسط، مثلا چه میدونم گوزنس یک و دو کنه با فرولر و مثلا از پشت واسکز بخواد فرار کنه، اونجا مثلا باید یه بازیکنی چه میدونم مثل والورده، مثل مودریچ حضور داشته باشه که اون وقتی میخواد اون پاس اولو به فرولر بده، حداقل فرولر رو تحت فشار قرار بده که نتونه اون پاس دومو به خود گوزنس پس بده. و این در این حالت مثلا واسکز میتونه خیلی راحت گوزنس رو مهار کنه. ولی میگم حالا اینا مثلا باز برمیگرده، چون من به نظرم مثلا کلا وقتی میگیم که مثلا باید تیم دفاع کنه در مقابل مثلا تیم حریف، ما منظورم خط دفاع که نیستش، که کل تیم، کل تک تک 11 نفر باید توی این چیز حضور داشته باشن. مثلا حتی من یه جایی میگفتم آقا مثلا 10 نفر نمیدونم فلانی و فلانی اینا، نه ولی دروازه‌بان به عنوان یه کسی که از پشت داره همه چیزو مشاهده میکنه، یه دید بازتری داره، باید حتی با خط دفاع، با خط هافبکش حرف بزنه، اونا رو هدایت کنه. و به نظر من کل 11 نفر باید وقتی که تحت فشار قرار میگیرن توی این حالت دفاع کنن و تأثیر خودشون رو، یعنی بتونن حتی خونسا کنن تیم حریف رو و تأثیر گذار بازی کنن.
خب در مورد نقاط ضعف خط دفاعی آتالانتا صحبت کردیم که روی مثلا توپای ارسالی مشکل دارن، روی ضربات ایستگاهی مشکل دارن و همینطور پاسایی که پشت مدافعین داده میشه. میخوام بدونم الان اگر تو بین آپشن های خط حمله رئال مادرید بازیکن هایی که هستن کدومشون میتونن تو این بازی یه کار خاصی رو برای رئال مادرید انجام بدن، حالا چه آسنسیو، چه بنزما، چه وینیسیوس جونیور، حالا رسیدن رودریگو در حاله از ابهام بهتر بگیم چون هنوز کار با توپ شروع نکرده و حالا ادن هازارد هم با توجه به اینکه گفتی خطاهایی انجام میده تیم آتالانتا تا ریتم بازی حریف رو بخوابونه، بعید میدونم زیدان روش ریسک بکنه و بهش بازی بده. میخواستم بدونم واقعا حالا امکانش هست از بازیکنهایی که رئال مادرید داره یکی بتونه کار خاصی رو انجام بده یا مثلا گل خاصی رو بزنه، مثلا تو دقایق ابتدایی تیم رو جلو بندازه.
اگه بخوام از منظر رئال به این قضیه نگاه کنم، به نظر من کروس اولین بازیکنه که تو این بازی میتونه تاثیرگذار باشه و مدرج، یعنی بازیکنه که میتونه اون پاسه رو اول اصلا ارسال کنه واسه حالا چه میدونم اون فرارایی که گفتم، اینا توی مثلا کورس کم میارن، توی توپای بلند کم میارن، پس کسی که بتونه این توپا رو خوب ارسال کنه اول نقش رو داره توی این قضیه. و به نظر من خود بنزما تواناییشو داره، وینیسیوس این توانایی رو داره، به خاطر سرعتش تواناییشو داره. آسنسیو شاید توی این بازی یکمی محو بشه، چون که یکمی حرکاتش رو به داخل و حالا یه جور حالت شوت زدن و اینا داره، ولی باز مثلا میگم بازیکنی که کیفیت رو داره به نظرم میتونه. چون ببین ما وقتی در مورد آتالانتا حرف میزنیم، آتالانتا یه تیم چه میدونم تاپ لول نیست واقعا، یه تیمیه که از یه سری بازیکن متوسط که حد اکثر توانشون رو میذارن تشکیل شده و اینا واقعا اونقدر تیم مثلا درسه، یعنی اون بازیکن در مثلا یک در مقابل یک در نظر بگیریم، چه میدونم جیم سیتی هیچ وقت در حد و اندازه‌های آسنسیو نیستشه و شاید این قضیه باعث بشه که خیلی راحت بتونم مثلا آسنسیو بیاد ردش کنه و گلم بزنه. ولی من میگم با توجه به سبکی که از آسنسیو دیدم، شاید بعید باشه که ببینیم که مثلا آسنسیو تو این بازی گل بزنه، چون که مثلا آسنسیو یکم حرکاتش رو به داخله و برای شوت زنی بیشتر اقدام میکنه، جایی که تقریبا آتالانتا اون فضا رو تقریبا اون زون 14 رو یه جوری بسته. برعکس گفتم فضای پشت وینگ بک ها، توپای بلندی که پشت خود دفاع ارسال میشه و حتی توی اوم اینا آسیب پذیرن، ولی توی اون مثلا بیای برای شوت زنی روشون اقدام کنیم، مخصوصا دروازه‌بانشون واقعا دروازه‌بان خوبی، حالا اگه بشه من به عنوان آخرین نکته به مهرهای کلیدی آتالانتا اشاره کنم و بحث رو اگه بعدش ببندیم، ولی واقعا میگم دروازه‌بانشون دروازه‌بان شوتگیر دروازه‌بان خوبیه و شاید مثلا از اون منطقه زیاد نشه گل بزنیم. برای همین پیش بینی من اینه که مثلا، حالا پیش بینی که نمیشه بهش بگیم، برداشت من این شکلیه که وینیسیوس و بنزما، وینیسیوس به خاطر سرعتش و بنزما به خاطر اون تجربهش، به خاطر اون شخصیتی که بالاخره بعد این همه مدت به وجود اومده، فکر نکنم که به مشکل بخورن، خیلی راحت شاید بتونم اگه که درست تغذیه بشن خیلی راحت میتونن که گل بزنم، ولی آسنسیو با توجه به سبکی که بازی میکنه من یک کمی بعید
بودم. دمت گرم مجید جان، اگر نکته دیگه مد نظرت هست که بگی و بس اضافه کنی این فرصت رو داریم در حد دو دقیقه، اگرم نکته رو نداریم این بخش رو ببندیم.
من فقط می‌خواستم به مهرهای کلیدی آتالانتا اشاره کنم که گفتم اینا خیلی وابسته به اون 11 نفر است. شاید در بهترین حالت بگیم مثلا 15 تا بازیکن تاپ نسبت به بقیه بازیکن، منظورم نه اینکه تاپ لول جهانی دارن، که مثلا گفتم واقعا به اینا وابسته هستم. گفت خب بیام توی دروازه بررسی کنم، گلینی خط به خط می‌خوام جلو برم، برای همین از دروازه شروع کردم. توی دفاع تولوی، جین سیتی و رومرو هستن و اگه استفاده کنه کالدارا اگه باشه اون ضعف سرزنیشون رفع میشه، ولی خب چیزی که نشون داده رومرو واقعا هماهنگ شده و بعیده که از کالدارا استفاده کنه. توی پست وینگ بک گفتیم که گوزنس و هاتبوئر واقعا کیفیتشون نسبت به سایر بازیکن‌ها یه لول دیگه است و خب هاتبوئر هم که اشاره کردم مصدومه. تو پست هافبک وسط گفتم درون و فرولر واقعا، یعنی از نظر هماهنگی، از نظر کیفیت اصلا یه لول دیگه است با بقیه بازیکنایی که تو اون پست میتونن بازی کنن. تو هافبک هجومی پسینا و پاشالیچ رو دارن که میتونن اونجا بازی کنن و شاید به خاطر این هماهنگی که مثلا آمادگی که پسینا داره از پسینا یا مثلا پاشالیچ رو استفاده کنن که مثلا نسبت به این تیم شناخت بیشتری داره. و خب گفتم مهاجمینشون هم که کلا سه تا مهاجم خوب دارن، بستگی داره که چه سیستم باید بازی کنن، تک مهاجمه بازی کنن یا دو مهاجمه، اینا باید ببینیم. ولی خب ایلیچیش، زاپاتا و موریل هستن که هر کدوم اینا یه قابلیت خاص خودشونو دارن. صحبت دیگه من ندارم، اگه سینا سوالی نداری فکر کنم بحثو ببند.
نه من که جواب همه سوالامو گرفتم و دمت هم گرم بابت اینکه دعوت ما رو پذیرفتی و اومدی. خیلی بحث خوبی شد، امیدوارم که شنونده هم خوششون اومده باشه و همینطور اطلاعات خوبی رو کسب کرده باشن در این مورد و دمت گرم بابت حضورت. و حالا نمیدونم اگر خداحافظی، اگر حرف خاص دیگه ای پیش بینی مد نظرت هست بگو تا بریم سراغ بخش دوم با بچه ها دیگه، از خدمتت مرخص بشیم و دیگه.
آقا من صحبت دیگه ای ندارم، سلام منو به بچه ها برسون، با فرانسوی های رئال مهربون تر باشین و نه پیشبینی، اهل پیشبینی واقعا نیستم که بخوام پیشبینی کنم و هیچ، خدا نگهدار، خوشحال شدم که دعوتم کردین فعلا.
خب پرونده این بخش رو میبندیم، یه موزیکی میشنویم و میریم سراغ تحلیل بازی با والنسیا و اونجا بچه هم بهمون اضافه میشن. خب امیدوارم که از تحلیل و پیشبازیمون در مورد بازی هفته آینده مقابل آتالانتا خوشتون اومده باشه و اما میریم سراغ بخش دوم که این هفته تحلیل بازی هفته رو گذاشتیم برای بخش دوم چون مهمان داشتیم. میخوایم در مورد بازی با والنسیا شروع کنیم به صحبت کردن. قبلش من اینو بگم که خب یه ذره تایم اپیزود این هفتهمون طولانی تره حالا نسبتاً یه 10 دقیقه و امیدوارم که حوصله داشته باشید و دوست داشته باشید اپیزودهای طولانی تر رو. در کل بازی امیدوار کننده بود، بازی با والنسیا. حالا نمیدونم نظر بچه ها چیه، من که خیلی خوش می شدم به شرط تیم، البته به غیر از اون مسئولیت دنی کارواخا. با امیر شروع میکنه، امیر نظر در مورد بازی چی بود؟
خب عرض سلام دارم خدمت شنوندامون. بازی که یه بازی کامل بدون نقص هستیم و اینکه تمام طول 90 دقیقه شاید میتونم بگم قاطعانه ترین برد رئال مادرید تو این فصل بود، یعنی اینکه ما روی روند مثبتی از ابتدای بازی حرکت کردیم و شرایطمون بالا و پایین نشد از دقیقه اول مثل بازی گذشته. مثلا ما بازی با لوانته اوزامون یه مقدار بد بود و با اخراج شرایط بد، حتی گلی که زدیم بازی رو تو دست گرفتیم ولی دوباره تیم افتاد از لحاظ روی روانی، و یا حتی مقابل اوسکا خب شرایط جالبی نبود، خیلی سخت بازی تونستیم برگردیم. اما خب این بازی یه مقدار شرایطش فرق میکرد. اولین مسئله‌ای که به نظرم میشه در مورد تیم بهش اشاره کرد این که از لحاظ روحی روانی یه مقدار تیم جمع شده و مشخصه که یه مقدار رو اون هدف بیشتر متمرکز شدن. به هر حال درسته مصونیت‌ها هنوز هم که هست زیاده، خب خودم گفتی که کارواخال خیلی عجیب و غریب و راحت دوباره مصون شد و علی رغم این که داشت خیلی خوب بازی میکرد، حالا خبر بهتر اینه که واسکز تونست که بازی کنه، یعنی ما بدون دفاع راست نموندیم، ولی خب مسئولیت ها واقعا شرایط رو سخت کرده و به نظر من تو ادامه راه با اینکه حالا یه مقدارم شرایط داره تو لالیگا بهتر میشه، این مسئولیت ها میتونه بیشتر به تیم ضربه بزنه. ولی حالا برگردیم به جریان بازی و بیشتر راجع به بازی صحبت کنیم. تیم والنسیا خب با آقای خاوی گارسیا که گزارشگر یه شبکه اینترنتی به ژاوی گارسیا بهش میگفت، حالا عجیب بود و اخراج هم شده بود بازی قبلی رو نیمکت هم نبود. دومین بازی پیاپی که مربیای تیمای مقابل رئال توی سکو بودن، چه بوردالاس و چه گارسیا، ولی اصلا والنسیا خیلی منگ بود از اول بازی و شرایط خوبی رو نداشت، زمین این که خب گیامون هم که دفاع وسط اصلیشون هست در کنار گابریل پاولیستا محروم بود و یاسپر سیلسن هم که کلن ندارن اکثر بازی ها به خاطر مصونیت این دو فصلی که اومده و دومنک تو دروازه بود. بازی خوب شروع شد، بازی خوب شروع شد و همون اول هم تونستیم که به گل برسیم و تو چینشه 4-3-3 همه بازیکن‌ها دقیقا مثل همیشه سر جاشون بازی کردن، یعنی ما هرچی که پیش بینی کردیم که شاید با توجه به مصونیت‌ها شرایط تیم عوض بشه و مثل بازی با خطافه سراغ سیستم‌های دیگه بره، اما این چنین نشد و دوباره برگشت به سیستم اصلیش. اما سیستم اصلی که حالا من یه چون میخوندم سینا که صحبت کرده بودن که ابتدای فصل گذشته، یعنی تقریبا میتونیم بگیم شروع رسمی دوره دوم زیدان، ترکیب مد نظر زیدان، یعنی ترکیب اصلی که میخواست باش تورنمنت رو شروع کنه، کورتوا، مندی، راموس و واران، کارواخال، کاسیمیرو، کروس، مودریچ، ادن هازارد و کریم بنزما و مارکو اسنسیو. اما تا حالا توی این مدت تقریبا 550 روزه که از ابتدای فصل قبل میگذره حتی یک بارم نشده که زیدان بخواد از این ترکیب استفاده کنه و نکته عجیبیه واقعا که چه اتفاقی داره تو تیم میفته طی این دو سال که انقدر مصونیت‌ها زیاده و باعث میشه که دست مربی خالی باشه. خب تیمی هم که خرید نکرده، تازه یه سری بازیکن هم به صورت قرضی داده این طرف و اون طرف، واقعا باید هم این چنین شرطش سخت باشه. و حالا کشتو هم نظرتو در این رابطه بگی که اینکه ترکیب اصلی ما واقعا هیچ وقت شاید اون ترکیب اصلی رو ما تا حالا ندیدیم.
خب اتفاقا من میخواستم خودم راجع به این موضوع صحبت بکنم که امیر زحمتش رو کشید شروع کرد بحثش رو. من میخواستم به این موضوع اول بپردازم. ما تو این بازی کارواخال رو داشتیم، کارواخال مصدوم شد، دوباره رفت تا دو ماه دیگه. یه اتفاق دیگه هم که افتاده، ما چند هفته راموس رو میدونستیم که مصدومه، حتی ما هم میدونستیم، یعنی به صورت رسمی باشگاه اعلام کرده بود که راموس مصدومه، ولی قرار بود در حد یکی دو هفته یا دیگه فوقش سه هفته باشه، بعدش برگرده، ولی بر نگشت. چی شد؟ کل اون سه هفته تقریبا یه ماه گذشت، بعد یه دفعه خبر رسید که راموس باید عمل بشه، عمل جراحی بشه، یه مشکلی داشته توی زانوش، باید عمل بشه. حالا من سوالم اینه، واقعا بعد از یک ماه باید به این نتیجه میرسیدن که باید عمل بشه؟ یعنی اینکه اون پزشک تیم، اون کسایی که توی باشگاه دارن کار میکنن، بعد از یک ماه تازه به این نتیجه رسیدن که باید عمل جراحی بشه؟ این یک ماه برگشت راموس رو عقب میندازه، این یک ماه خودش ممکنه سرنوشت لیگ رو اصلا مشخص بکنه، سرنوشت سیل رو مشخص بکنه. الان ما یه تیمی داریم که توی کل اروپا نمونه نداره از لازم مصونیت، یعنی این که خیلی مصون میدیم. خب کسی که مثلا زیاد حرفه‌ای نباشه، ندونه، میگه که آقا اینا شانسه، شانس نداریم. ولی من میگم اینو ربطی به شانس نداره، این اتفاقایی که داره توی باشگاه میفته به خاطر بیمسئولیتی یه سری از اشخاص توی باشگاه به نظر من. حالا من نمیدونم که انتخابا به چه صورت انجام میشه، ولی حس میکنم قبل از هر کسی باید اون پزشک تیم، اون چند پزشکی که تیم داره اخراج بشن به خاطر حالا هم مصونیت راموس، هم اتفاقی که داره میفته. ما هی مصدوم میدیم، اون تایمی که اعلام میشه بازیکن مصدومه اکثر مواقع اشتباس تایمی که کادر پزشکی اعلام میکنن، یا همین اتفاقی که سر راموس افتاد، یا حتی کارواخال که اجازه بازی گرفتیه، یعنی که
مربی تا موقعی که پزشک تیم اجازه استفاده نده استفاده نمی کنه. ولی خب این اتفاق داره می افته توی باشگاه. بدنسازم که دیگه مشخصه همه چیز راجبش. من نمیدونم حالا چه اتفاقاتی داره توی باشگاه میفته، ولی حس میکنم این اول از همه یک اشکال توی مدیریت باشگاه، اون انتخابایی که داشته. حالا شما نظرتون راجع به این موضوع بگید، بعد میرسیم به بحث فنی بازی.
ببین نظر من اینی که حالا داپوند تا یه جایی مقصره، خب چون اون بدنسازه، بدنساز ممکنه برنامه های اشتباه داده باشه، تمرینات اشتباه داده باشه و خب اینو ما میبینیم تو مصونیت بازی بکنه، ولی از یه جایی به بعد بازیکن مصون میشه، یه سری تمهیدات، یه سری روش های، یه سری درمان ها داره برای اینکه این بازیکن ریکاوری بکنه، برگرده به شرایط بازی و خب این کار کلینیک پزشکی باشگاهه و این دوتا هم جداست. یعنی تیم بدنسازی داپوند من اونجوری که داشتم میدیدم قبلا تو تیم ملی فرانسه فعالیت میکرد، حالا شاید امیر بهتر بدونه، و ما با کلینیک سانیتاس که فکر کنم تلفظش رو درست گفته باشم از سال 2009 داریم کار میکنیم. یعنی کلینیک پزشکی باشگاه هیچ وقت دست نخورده، برعکس تیم بدنسازی که بکنم 6 تا تیم بدنسازی مختلف رو داشتیم تو طی این سالها. و به نظرم حالا تیم بدنسازی داره عمل کرده بدی رو ارائه میده تو بدنسازی بازی کنه و اینو ما داریم میبینیم، اما این تشخیص های اشتباه، این که مثلا آلوار اودیوزولا جلو وایدولید بوده اگه اشتباه نکنم نیم فصل و مصدوم میشه و میگن 2 هفته بعد برمیگرده و ما میبینیم بیشتر از 2 ماه طول میکشه تا اودیوزولا شرایط بازی رو پیدا بکنه، و خب این تشخیص های اشتباه، این روندهای طولانی مدت برای برگشتن به شرایط بازی نشون میده که تشخیص ها واقعا اشتباهه. تمهیدات و روش هایی که برای درمان بازیکن اتخاذ میکنن خیلی بده و داریم میبینیم دیگه. ادن هازارد حالا درسته بحث تنبلیش، بحث این غیر حرفه‌ای بودنش و اینکه کلا از تمرینات در میره و زیاد بازیکن پرتلاشی نیست به کنار، اما دیگه نمیشه یه بازیکن از یک جایی که تا حالا دوبار مصدوم شده هی بار سوم بار چهارم مصدوم بشه و باز این تیم پزشکی نتونه این مصدومیت رو چاره بکنه. خب این تیم پزشکی بعد از 2 بار 3 بار بررسی مصونیت هازارد از ناحیه مچ پاش هنوز متوجه نشدن این به چه نوع درمانی نیاز داره و این خب خیلی عجیبه. و به نظرم بدنسازهای قبلی که ما داشتیم
این نکته ای هم هست راجب هازارد، این کلن 17 روز مصون بوده تو چلسی، یعنی کل دوران چلسیش، چه زمانی که زیر نظر مورینیو کار میکرد و یا آنتونیو کونته یا ماریتسیو ساری. اصلا عجیبه، ما قطعا یه مشکلی از باشگاه رئال مادریده که این بازیکن انقدر مصدوم میشه. حالا درسته هازارد همیشه یه بازیکنی بوده که حتی یه مصاحبه هم یه برنامه تلویزیونی سال 2014 ساموئل اتو داشت که میگفت که هازارد خوب تمرین نمیکنه و چون همتیمی هم بود اون موقع باش و واقعا هم اینطوریه، شاید خوب تمرین نکنه، ولی دیگه این همه مصونیت از یک نقطه، وقتی که یه بازیکن میاد دقیقا یه روال تکراری 2 بازی 3 بازی انجام میده و تا یه مقدار اون ترسش میریزه، سعی میکنه که بیشتر دریبل بزنه و خب طبیعتاً بازیکنی که دریبل میزنه روش خطا میشه، رو اولین خطا پای پاشو بالا میگیره و لنگ لنگان رو عویزش میکنن و تموم شد، رو دوباره همین روند تکرار میشه و باشگاه باید واقعا به این موضوع توجه کنه دیگه. داره چیکار میکنه دیگه؟ ما هر مرحله که بالاتر بریم توی رابطهای CL از لحاظ درآمدی خیلی تو این شرایط کرونا به تیم کمک میشه. خب ما قطعا مقابل آتالانتا به مشکل میخوریم با این وضعیت که تیم داره و بازیکن‌ها همه دارن مصدوم میشن. ما اصلا الان 6 روز زمان مونده تا بازی با آتالانتا، ولی اصلا هیچ کس نمیدونه که ترکیب اصلی میتونه چه ترکیبی باشه، چون ممکنه که تو تمرین‌ها و بازی با وایادولید ما دوباره مصدوم بشیم. و به نظرم این مشکل باید هر چه سریعتر حل بشه و تیم به شرایط عادی برگرده. ما از اول فصل خیلی گفتیم که مصدومیت‌ها داره گریبانگیر رئال رو میگیره، یعنی اگه واقعا رئال به این میزان مصدوم نمیداد قطعا الان شرایط تو لالیگا خیلی متفاوت تر بود.
حالا من فقط یه نکته کوتاه بگم، ما یه بدنسازی داشتیم به اسم پینتوس که رفت اینتر و خب خیلی ها بهش ایراد میگرفتن که آقا تو بدترین موقع مودریچ رو از تیم ما گرفتی و باعث شدی مثلا کارلتو سه تا جامو از دست بده. ولی اگر اون فصل رو بررسی بکنی، به غیر از مصونیت مودریچ و مصونیت درد سرساز دیگه ای نداشتیم و خب حالا مقایسه بکنیم با این فصل و به نظرم زمان خیلی چیزا رو ثابت کرد که به نظرم تیم بدنسازی داپونت برنامه اشتباهی رو در پیش گرفته، ولی اون کلینیک پزشکی باشگاه بیشتر مقصره، چون روند درمان مصونیت ها نباید انقدر طولانی باشه. مگه فد والورده مثلا دفعه اول مصون نشد و میگفتن آقا این انقدر روز طول میکشه برگرده، اما من فکر کنم 2 هفته بیشترم طول کشید و داریم میبینیم دیگه بعدش دوباره فد والورده مصون میشه، حالا نه از همون ناحیه ولی باز توی برخورد جزئی مصون میشه و نمیدونم دیگه این تشخیص اشتباه کی میخواد تموم بشه. برگردیم به جریان بازی، امیر یه نکته در مورد والنسیا گفت تیمشون منگ بود. حالا من احساس میکنم اینا اصلا برای 3 امتیاز یا حتی 1 امتیاز هم نیومده بودن این بازی. میگفتم آقا ما قرار جلوی رئال بازیم، اما بیایم یه سری از بازیکنامونو بزنیم رو نیمکت، بازی بعدشون نمیدونم با چه تیمیه، ولی انگار روی اون بازی بیشتر حساب کرده بودن، چون من نیمکتشون نگاه میکردم کوین کامیرو بود و کانگینلی بود و یه چند تا بازیکنهای ترکیب اصلیشون و خب از بین بازیکنهای هجومی سرشناسشون فقط گونزالو گویدش تو ترکیب بود و حالا من اینطور احساس کردم. حالا نمیدونم نظر بچه ها چی داری این مورد.
بازی بعدیشون با سلتا ویگوه، فقط من این نکته رو بگم که دیگه بریم سراغ مرشد.
خب احتمالا خطر همون بوده.
آره ولی کلا این تیم یه خورده مشکل داره، مشکل مدیریتی داره، مربیشون هم دیگه فکر کنم خودتون بیشتر راجبه شناخت داشته باشید، ترکیبای عجیب غریب، سیستم عجیب غریب، بازیکن اصلا توی زمین اون نظمی که باید وجود داشته باشه توی سیستمشون اصلا وجود نداره، یعنی این که هیچ نظمی تو این تیم وجود نداره. حتی بازیایی که بردنم تو این فصل بری نگاه بکنی متوجه میشی که این تیم کلن چیزی به عنوان نظم اصلا توش وجود نداره، یعنی این که بازیکن‌ها فقط یه حرکتهایی میزنن، یه سری پاسکاری میکنن، ولی اون نظمی که من توی حالا سطح اول فوتبال همیشه دیدم از حتی تیمای کوچیکتر، حتی تیمای آخر جدولی لالیگا، این واقعا وجود نداره توی والنسیا. نمیدونم حالا دلیلش چی میتونه باشه، احتمالا برمیگرده به مربی، ولی این نوع بازی کردن که بازیکن‌ها خیلی پاسای اشتباه میدن، جایگیری های اشتباه توی زمین دارن، واقعا نمیدونم از چه موضوعی نشأت میگیره. حالا خودتون اگه راجب والنسیا نظری دارید بگید، من این خود راجب رئال میخواستم صحبت بکنم. من میخواستم راجب یه خود ناچو صحبت بکنم، اون نقشی که توی اون نقشی که الان داخل تیم داره. ببینید ما فکر کنم به همه رئالیا ثابت شده که این چند فصل هر وقت راموس نبوده ما نتایج خیلی بدی گرفتیم. به نظرم یکی از دلایلی که الان ما داریم خوب نتیجه میگیریم بدون راموس اون عمل کرده که داره ناچو از خودش نشون میده. خیلی داره خوب بازی میکنه، مخصوصا توی بخش بازی سازی هم داره کمک میکنه و توی بخش دفاعی مخصوصا خیلی داره خوب عمل میکنه. یه جورایی شبیه به خود راموس سعی میکنه که عمل بکنه. این زوج ناچو و واران، یعنی من این فکر کنم قبلا هم گفتم، این زوج خیلی بهتر از زوج ادر و وارانه. یعنی اینکه واران اصلا نمیتونه کنار ادر خوب بازی بکنه. یعنی سبکی که دوتا بازیکن دارن یه جورایی میشه که تیم واقعا ضربه بدی میخوره اصلا توی بازی. خیلی ایراد میگیرن از زیدان که چرا به جوان تیم یعنی ادر فرصت بیشتر نمیدی، ولی من میگم باید فرصت بده زیدان، ولی موقعی که راموس هست، یعنی اینکه زوج راموس و ادر، یا اینکه اگر راموس توی زمین نیست به نظر من ادر هم نباید بازی بکنه، همون زوج ناچو و واران بهتر میتونن عمل بکنن. این بارها به من ثابت شده از لحاظ عمل کردی، از لحاظ بازی سازی، از لحاظ دفاعی این دوتا خیلی بهتر کنار هم کار میکنن. اون زمانی اگر یادتون باشه که ناچو خیلی فرمش با الان متفاوت بود، یعنی چند سال پیش که ما زیدان هنوز استعفا نداده بود، اون موقع واقعا ناچو یه سری بازی خیلی خوبی میکرد، هم کنار راموس هم کنار واران، مخصوصا واران به نظرم داره تکرار میکنه اون بازی ها رو تو این هفته اخیر. ولی خب بحث ثبات وجود داره، باید ببینیم در ادامه کار چی کار میکنه. حالا من راجع به دفاع صحبت کردیم، میخوام خود در مورد واسکز هم صحبت بکنم. این بنده خدا اشتباه زیاد داره، یه سری بازی ها واقعا دهن تیم خودمون رو سرویس کرده، من اینا رو قبول دارم، ولی تعداد زیادی از بازی های این فصل جزء ستا بازی کنه خوب زمین بوده، از جمله همین بازی. از موقعی که اومد توی زمین، یعنی من هیچ بازیکنی ندیدم در سطحش بخواد بازی بکنه، حداقل توی خط دفاعمون. این بازیکن خیلی داره واقعا کمک میکنه تو این وضعیتی که الان ما فول بک نداریم سمت راستمون، خیلی داره خوب بازی میکنه اونجا، هم از لحاظ دوندگی هم از لحاظ بازی سازی. تو این بازی من پاس اشتباهش ندیدم. کلن میخواستم راجع به این موضوع صحبت بکنم که آقا یک نفر رو یه دفعه مورد هجوم قرار ندن طرفدارا مثلا مسخره میکنن و اینا، در صورتی که همون یه نفر داره بار تیمو به دوش میکشه خیلی از مواقع. واقعا واسکز حالا یکی دو بازی واقعا خیلی بد بوده، سوتای بدم داده، ولی من حداقل جزو 7 8 نفر برتر تیم میذارمش تو این فصل.
ببین دفاع که مشخصه، ما تو بازی گذشتهمون فکر کنم 5 تا بازی که زوج واران و ناچو بودن ما 5 تا برد داشتیم و 4 تا کلینشیت و کلن یه دونه گل خورده که اونم مقابل اوسکا بود و اونم واقعا تقصیر این دوتا مدافع نبود، واسه رودریو زولا. و این خبر خوبیه واقعا برامون که مقابل تیم آتالانتا دفاعمون داره مستحکم عمل میکنه و ما دومین کلینشیت پیاپی هم داشتیم مقابل والنسیا. و لوکاس واسکز اینکه بیاد تو خط دفاع، ببین خیلی ها صحبت میکنه، من اصلا چند جا واقعا شنیدم که زیدان چرا میاد واسکز رو دفاع راست بازی میده. حالا این دوستان یا نمیدونن که شرایط تیم چطوریه یا قصد دیگه ای دارن از مطرح کردن این سوالات، اما خب واسکز واقعا داره در سطح یک فول بکی که در حد متوسط رو به بالا به تیم کمک کنه خوب بازی میکنه. درسته یه بازی مثلا این فصل داشته تو این پست مقابل اتلتیک بیلباو که اونجا خیلی بد بوده، ولی ما واقعا مشکلی بود مقابل اتلتیک بیلبائو واسکز نبود، با اینکه دو تا گل خوردیم و یه سری مشکلات دیگه ای داشتیم، ولی به طور کلی میگم درست رفتن کارواخال و مصدومیتش خبر ناراحت کننده ای بود، ولی خبر خوب این بود که واسکز آماده است و کلن واسکز، حالا لفظ هم نشه، ولی بازیکنیه که خیلی کم مصدوم میشه و مصدومیتاش هم مصدومیت با مدت زمان بالا نیست و خیلی سریع میتونه به میادین برگرده و امیدوارم که دیگه مصدوم نشه. اما من میخواستم راجع به مارکو آسنسیو صحبت کنم و اینکه چقدر تو پست وینگر راست محدود میشه تواناییاش. ببینید ما بازی مقابل خطافه مارکو آسنسیو خیلی خوب بازی کرد، جز سه تا بازیکن اصلی تیم بود، تو پست تخصصیش داشت بازی میکرد و اگه آقا حالا ما میگیم که اونجا هم خب خیلی سخت پیش میاد که زیدان سراغ اون سیستم بره، ولی اگه اونجا هم بازی نکرد وینگر چپ باید از آسنسیو استفاده بشه. درسته این بازی و حتی بازی پیش رو بنابر شرایط حادی که تیم داره از لحاظ بازیکن احتمال خیلی خیلی زیاد دوباره آسنسیو سمت راست بازی میکنه، ولی خیلی محدود میشه مارکو آسنسیو و اصلا نمیتونه بازی خودش رو انجام بده تو سمت راست. این فصل یه بازی ما داشت مقابل سلتا ویگو که کارواخال بود و سمت چپ خط حملمون آسنسیو بود و سمت راست خط حمله لوکاس واسکز و ما 2-0 بازی رو بردیم. سلتا ویگو هم زیر نظر مربی جدیدشون خیلی خوب دارن کار میکنن، دیدیم که اتلتیکو هم متوقف کردن و اون بازی ما خیلی راحت تونستیم سلتا ویگو رو شکست بدیم و به نظرم به خاطر حضور این دوتا وینگر تو دو سمت زمین بود که متاسفانه نمیتونیم تو بازی حساس پیش رو از این زوج سمت چپ و راست استفاده کنیم و دوباره باید وینیسیوس بازی کنه. حالا نه اینکه وینیسیوس بده، من صحبتم راجع به آسنسیو و اتفاقاتی که حول محورش میفته.
حالا دو دقیقه فرصت
داریم.
آره بگو.
من فقط اینو میخواستم اضافه بکنم که اتلتیکو فکر کنم جلوی لوانته بود که دیشب مساوی کردن. یه اتفاق جالبی هم که داره میفته، اینا 3 روز دیگه دوباره با هم اینا بازی دارن، 3-4 روز دیگه. اون بازی عقب افتاده شون بود، این دوباره قراره با همون تیم توی لالیگا بازی بکنن. واقعا شرایطی که وجود داره این چند ساله، من همیشه گفتم راجبش، اتلتیکو یه تیمی که حالا به دلایل مختلف نیم فصل دوم افت میکنن، خیلی امتیاز از دست میدن. بارها تکرار شده و دیگه من واقعا میدونستم که این فصل هم تکرار میشه. الان توی 3 بازی اخیرشون توی لالیگا 4 امتیاز از دست دادن، یعنی واقعا شرایط واسه برگشت وجود داره، به شرطی که دیگه ما جلوی تیمای پایین جدولی لالیگا اینقدر ضعیف عمل نکنیم، اینقدر مصدوم ندیم و بازی رو در رو با اتلتیکو هم حتما باید ببریم.
خب راجع به نکته پایانی و اینکه حالا منشان هم گفت که اتلتیکو امتیاز از دست داد و قطعا هم امتیاز دوباره از دست میده، چون تو برهه‌ای که رئال مادرید و بارسلونا تو سوپرکاپ بازی داشتن و خیلی خیلی فشرده تو رقابت‌های کوپا دل ری، اما اتلتیکو تو اون مدت هیچ بازی رو تو تورنمنت‌های دیگه نداشت، چون کوپا دل ری حذف شده بود، سوپرکاپ هم نبود. بعد از باخت مقابل رئال 8 برد پیاپی آورد، ولی خب تیمشون دچار یه مقدار حالا ویروس کرونا شد و مسئولیت و دارن امتیاز از دست میدن و با شروع رقابت‌های چمپیونز لیگ و اینکه هفته بعدم دوباره بازی دارن یه مقدار دوباره به مشکل میخورن. این طبیعیه، نه تنها اتلتیکو بلکه همه تیم‌های دیگه، ولی ما باید برنامه ریزی داشته باشیم، باید با اتحاد بیشتری تیم کار کنه که بتونه این فاصله امتیازی رو جبران کنه. الان فاصله امتیازی 6 و اونا یه بازی بیشتر، یعنی ما یه بازی بیشتر داریم نسبت به اتلتیکو و قابل جبرانه، چون بازی رو در رو داریم و اتلتیکو هم بازی های سخت خودشون این فصل دوم رو هنوز انجام نداده، قابل جبران و قابل برگشته. اما دیگه باید ببینیم چه اتفاقی میفته. فعلا که با این شرایط مصدوما باید تیم بیشتر پتانسیلش رو بذاره رو رابطه سیل. حرف دیگه باقی نمیمونه. سینا
خیلی هم خوب. فقط اینو بگم که اگر از اپیزود این هفته خوشتون اومده حتما بهمون بگید، اگر انتقادی بود، نکته‌ای بود که از قلم افتاده حتما برامون کامنت بذارید. مثل دوستمون که هفته پیش کامنت گذاشته بود در مورد اینکه خب زیدان آپشن دیگه‌ای نداشت و سه دفعه بازی کردن و مجبور بود تست کنه، که حرفش هم واقعا درست بود، نیاز به یک تغییر بود برای اون بازی و جواب هم داد. و مطمئن باشید که ما میخونیم، اگر جای بحثش باشه با هم تبادل گفتگو میکنیم. و خلاصه این که ما را به دوستانتون معرفی بکنیم و تا اپیزود بعدی همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم. Yeah.